بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ما در فصل ششم از مقدمه سوم کتاب مرآت الانوار بودیم. من عنوان مقدمه رو دو مرتبه یادآوری کنم، دوستان یادشون نره موضوع چی بود، این روایات رو برای چی مرحوم فتونی داره میاره پشت سر هم. فی بیان ما یظهر من الاخبار من ان ایراد اکثر الاشیاء التي نسبها الله الى نفسه على صيغه الجمع و ضمیره فان السر فيه ادخال النبي والائمه فيها بل انهم هم المقصودون في كثير منها. جمله اینطوره: در بیان آنچه که ظاهر می شود از اخبار، از احادیث، که ایراد و وارد شدن بسیاری از اشیایی که خداوند به خودش نسبت داده با صیغه جمع، یعنی فعل متکلم مع الغیر یا ضمیر جمع مثل نحنو، اینطور با ضمیر یا الینا، نا مثلا نا ضمیره، صیغه جمع آصفو انتقمنا صیغه جمع، الینا ضمیر جمع، این چیزی که خدا، آن چیزهایی که خداوند با ضمیر جمع به خودش نسبت داده است، سر در اونها این هست که پیغمبر اکرم و ائمه در اون داخل هستند، بلکه مراد پیغمبر ائمه. این خب اگه بخوایم با توجه به جلسات پیش و نکاتی که جلسات گذشته مطرح کردیم دستبندی، یعنی یک کسی باشه، خوش بیان باشه، ذهن خوبی داشته باشه، دستبندی کنه، خیلی خوبه. پس چند جهت شده تا اینجا. از اول باید این بحث رو به دو شاخه تقسیم کرد. یکی بحث اسباب. مثلا یک بحثی داریم بحث اسباب. یعنی خداوند تبارک و تعالی میخواد موضوع خلقت را مطرح کنه. مثلا خدا خالق است. نمیتونیم بگیم که خلقت به خدا نسبت داده نمیشود. رزق دادن به خدا نسبت داده نمیشود. احیا و اماته به خدا نسبت داده نمیشود. نسبت داده میشود. ولی اسباب دارد. یکی از اون اسباب، بلکه افضل اون اسباب و اکمل اون اسباب، اهل بیتن. این شاخه اوله. پس علت جمع آمدن بسیاری از آیات قرآن که در اون آیاتی که به فعل جمع یا صیغه جمع خداوند اموری را به خودش نسبت داده است، یکی از علتهاش دخالت دادن اسباب است. یعنی اسبابی در جریان اجرا این فعل دخیل هستند. مثلا خداوند می‌فرماید ما نازل کردیم باران را. خب در اینجا ابر هم هست دیگه، بخار هم هست، خورشید هم هست، جاذبه زمین هم هست، ملائکه هم هستن، برو بالاتر مثلا تا ائمه هم هستن. خداوند این مجموع را من حیث المجموع میفرماد ما، یعنی تمام اون اسباب همه وابسته به یکدیگر و وابسته به من هستن، اما من ریشه و اول و اصل انجام اون فعل هستم، و ولی در کنار هم ذکر شده، این اشکال نداره. این یک جهت هست که ایشون اصلا هنوز به این جهت نپرداخته و در این جهت توضیح هم نداده. روایتی هم که آورده مال این جهت نیست، اما خود این جهت جهت مهمی است. خداوند مثلا بفهمد که ما جان اینها را میگیریم. خب آقا پس اسرائیل چه کاره است؟ خب اسرائیل سببه. ملائکه زیر دست اسرائیل چی کارن؟ اونها هم سبب هستن. ائمه چی؟ اونها هم سبب هستن. مجموع اون ملائکه زیر دست اسرائیل و ائمه علیهم السلام مثلا، حالا شاید هم اسباب دیگه هم در این وسط باشه که حتما هست، عرش دخالت داره، کرسی دخالت داره، حجاب ها، ستر ها، لوح، قلم، اینا همه مؤثرن. یک سلسله اسبابی است. خداوند وقتی میخواد ما رو توجه بده به اینکه این فعل، در جریان این فعل و در اجرای این فعل اسباب گوناگونی در کار هست، خداوند به تعبیر جمع، به ضمیر جمع مطرح میکنه. این یک بحث بود که اصلا ما در جلسات گذشته اینو مطرح نکردیم. خب اینو میذاریم کنار. یک جهت دیگری دارد که خداوند چرا جمع فرموده. دقت کنید، چون خدا میخواد یکی از علتها این است، چون خدا میخواد بفرماید اصلا من داخل این آیه و مراد این آیه نیستم، اصلا کل این فعل و کل این حالت و این صفت به اولیاء من نسبت داده می شود، چون اونها جمع هستند. در قرآن تعبیر به جمع شده. خب اگر تعبیر به جمع شده، چرا خدای نسبت به خودت دادی؟ چون من مالک کل هستم، چون من این بساط را فراهم کردم. لذا انتساب اون فعل به خدا درسته، انتسابش انتساب ملکیه یا تشریفیه است. مثلا انتقام، غضب، ما غضب کردیم مثلا، یا اینطور. خدای چرا غضب رو نسبت میدی به خودت؟ میگه من دو چیز رو به خودم نسبت دادم، یکی غضب، یکی نا. گفتم ما غضب کردیم مثلا، این ما درش من خدا نیستم، چون اصلا غضب به من نسبت داده نمیشود، به اولیای من نسبت داده میشه. نهایت غضب در متن و بطن حقیقت اولیای من است. این تمام. پس چرا میگیم ما غضب کردیم؟ به خاطر اینکه من آفریننده غضب هستم، من آفریننده اون اولیا هستم، من این بساط رو مهیا کردم. پس از دو جهت این موضوع قابل بررسی، با دقت بشه درش. بعضی وقتا هم من صیغه مفرده میفرماید غضب الله. چرا میفرماید غضب الله؟ پس اگر اصل نسبت دادن غضب به خداوند غلط هست، چرا صریحا فرموده غضب الله؟ سوال روشنه؟ گفتیم در بعضی از صفات و افعال اصلا نسبت دادنش به خداوند غلطه، مثل غضب الله، مثل رضی الله، مثل اسف الله. مثلا خدا تأسف کرد، خدا به زجر آمد، خدا دلش گرفت، خدا عیادت کرد، خدا آمد، خدا را اصلا چرا نسبت میدی؟ اینجا نه دیگه خدا غضب میکنه، نه، بازم ولی خدا غضب میکنه و مراد از الله ولی اللهه، اما در ظاهر الله فرموده. الله که ولی الله نیست که، الله که اللهه. پس چرا این غضب رو نسبت داده به خداوند؟ چون خداوند میخواد در این فعل و در این جریان تو فقط خدا رو ملاحظه کنی. درسته که در عالم واقع و در عالم خارج از طریق اولیاء الله داره این کار انجام میشه و غضب اونها غضب خداست، اما تو باید با نگاه توحیدی به این موضوع نگاه کنی. چون اگر تو با نگاه ولی نگاه کنی، مثلا اینجا فرض کن به غلو میافتی، مثال میزنم، یا اون مبدا اصلی رو نمیتونی لحاظ بکنی دیگه. لذا خداوند غضب رو به خودش نسبت میده، میگه من غضب کردم. سوال پیش نیاد آقا اینا چی داری میگی، از کجا داری میگی؟ ها دو جلسه داریم حدیث ها رو داریم میخونیم. امام صادق علیه السلام فرمود که ان الله لا یأسف کأسفنا، بعد فرمود لا یصل الی الله، اصلا این اسف به خدا نمیرسد. پس چرا میگه که ما آسفونا، ما را به تأسف آوردن، چرا میگه آسفونا؟ بعد حضرت فرمود غضب و رضا هم اینطوره، یعنی غضب و رضا به خدا نمیرسد. خب اگر غضب و رضا به خدا نمیرسد، پس چرا خدا در قرآن فرموده غضب الله؟ الله که ولی الله نیست، الله اللهه. چرا غضب را نسبت داده به خودش؟ چرا خودش را فاعل غضب معرفی کرده؟ نه، فاعل اینجا به معنی خالقه. غضب الله یعنی خلق الغضب فی اولیایی، چه کسی؟ الله. باید غضب الله معنی دیگری بشود. روشن شد؟ پس در یک سری افعال نسبتش به خداوند درسته، اما اسباب درش دخیله. خدا میگه خلقنا مثلا، بنینا، ولی اسبابی دارد این وسط. یک جایی نسبت دادنش به خداوند غلطه، اون جایی که نسبت دادنش به خداوند تبارک و تعالی غلط هست، مراد اولیا هن. پس اگه مراد اولیا هستن و ضمیر جمع آمده، چرا در مورد همون چیزهایی که جایز نیست به خدا نسبت داده بشه، بعضی وقتا صریحا فهمیده الله، غضب الله علیهم، رضی الله عنه؟ به خاطر این هستش که این رضی الله یعنی خداست، اون کسی که رضایت و محل رضایت را آفرید و اون رضایت رو به تو متعلق کرد. خداست اون کسی که غضب و محل غضب را آفرید، یعنی نسبت غضب و محل وقوع غضب نسبت داده می شود به خداوند به اضافه ملکیه و تشریفیه. یعنی اگر ولی من بر تو غضب کرد، واقعا من خودم اینطور قرار دادم که او غضب کنه، پس تو لحاظ بکن که من غضب کردم، ولی فی الواقع غضب به من نمیرسد. این به مقداری که دیگه از دست بنده بیاد توضیح بدم، یه خورده تندم توضیح دادم، شما سرعت صوتو کم کنید، دو سه دورم گوش بدید تا انشالله مطلب معلوم بشه چی هست. این خلاصه ای از اون چی که در جلسات گذشته بیان کردیم. پس چه ضمایر مفرد، چه ضمایر جمع، چه اسباب سببیت و چه اسباب محل وقوع افعال که اولیاء الله هستند، مطلب رو توضیح دادیم و جمع‌بندی کردیم. حالا می‌رسیم به حدیث بعدی که باز از کتاب شریف کافی از محمد ابن فضیل از آقا امام کاظم علیه السلام، راوی میگه از حضرت سوال کردم و حدیث طولانی نقل کرد تا این که رسیدیم به این قسمت. گفتم آقا قول خداوند که یدخل من یشاء فی رحمته یعنی چی؟ خداوند وارد میکند داخل میکنن هر کس رو که میخواد در رحمتش. مثلا این کسی بخواد قرآن رو ترجمه بکنه، با حدیث ترجمه کنه، این آیه رو باید رفتید ببینید چطور ترجمه کرده. آیا مثلا دقیقاً در ترجمه نوشته که خداوند وارد میکند هر کس را که میخواهد در ولایت آل محمد؟ چون حضرت اینطور معنا کردن. حالا معنا باطنی تعویلی هر چی که هست، معنای قرآنی است. اگر کسی خواست قرآن ترجمه کنه میتونه اینطور ترجمه کنه، اشکال نداره، هیچ اشکالی ندارد. امام فرمود یدخل من یشاء فی رحمته، خداوند وارد میکند هر کس را که میخواهد در رحمت خودش. مراد فی ولایتنا است، یعنی ولایت ما رحمت خداست. یعنی هر کس وارد رحمت ولایت ما شد وارد رحمت خدا شده، هر کس وارد ولایت ما نشد وارد رحمت خدا نشده است. نمیشود کسی وارد رحمت خدا بشود وارد ولایت ما نشده باشد، این شدنی نیست. بعد فرمود که و الظالمین اعد لهم عذابا الیما، و کسانی که ظلم کردن خداوند برای اونها عذاب علیمی قرار داده. خب کسانی که ظلم کردن یعنی به چه کسی ظلم کردن؟ یعنی به ائمه ظلم کردن. بعد حضرت اینطور معنا کردن، آیا نمیبینی که خداوند فرموده است و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینها به ما ظلم نکردند. ظالمین به کی ظلم میکردن؟ به خلفاء الله ظلم میکردن، ولی خدا فرموده به ما ظلم نکردند. خدا اصلا بحث ظلم به شما نبود، اینا اصلا بحث ظلم به شما نبوده که، اینا مسیحیان یهودیان تو رو قبول دارن، اصلا به تو نمیخوان ظلم کنن. اینا به حضرت عیسی دارن ظلم میکنن، اینا به پیامبر اکرم دارن ظلم میکنن، اینا به امیرالمومنین دارن ظلم میکنن. شما اگر میخوای نفی بفرمایی ظلم رو از خودت، چرا میگیم ما ظلمونا؟ باید بگی ما ظلمو اولیایی، ولی نفرموده اولیایی، فرموده ما ظلمونا، به ما ظلم نکردن. روشن مطلب؟ خب چرا فرمودین ظلم رو نفی کردی از خودت؟ حضرت فرمود ان الله عز و جل اعز و امن من ان یظلم او ینسب الظلم الی نفسه. خداوند عزیزتر و منیتر و جلیلتر و دورتر از این است که ظلم بشود یا ظلم بکند یا نسبت بدهد ظلم را به خودش. خب پس چرا نفی کرده از خودش اگه اصلا ظلم به خدا نمیرسه؟ میفرماد ها ولکن الله خلطنا به نفسه، ولی خداوند ما را با خودش مخلوط کرده. که این مخلوط کرده است، این همون خلط ظهوریه، بهش میگن خلط ظهوری، اتحاد ظهوری. اتحاد ظهوری یعنی چی؟ یعنی اتحاد شما با بدنت، با اینکه شما بدنت نیستی، اتحاد شما با کتابت که نوشتی، کتابی که نوشتی، میگه آقا کتاب منه، هر کس او رو ببینه شما رو دیده، علم شما رو دیده، از طریق او به شما دست. اتحاد شما با عکست، اتحاد شما با مجسمت، اتحاد شما با صدات، صوتت، اتحاد شما با سایر آثار و صفاتت، مثل نشستنت، مثل ایستادنت، اینا همه شما نیست، اینا همه ذات تو نیست، بیرون از ذاتته، تجلیات تو، افاظات تو هست. اما تو اتحاد داری. چه نوع اتحادی داری؟ اتحاد ظهوری داری، یعنی دقیقاً در بیرون هر کسی میخواد با شما ارتباط بگیره باید با همین ظهورات شما ارتباط بگیره. با خدا هم همینه، شما با خدایی که میخوای ارتباط بگیری، خدایی که برات آشکاری داشته دیگه، تو رو آفریده، خدا آفرینش اینو ظهور خداست، یعنی آشکار شدن به آفریدن، آشکار شدن به رزق دادن. خدایی رو کار داری که از تو قیاس المستغیثینی میکنه، دست تو را میگیرد، به تو کرم میکند، جود میکند، دفع بلا میکند، از تو راضی میشود، گناهان تو را میبخشد. اینا همه تجلیات خداست، اینا همه اسماء و صفات پروردگار هست. این اتحاد ظهوری خیلی مهمه. اتحاد ظهوری یعنی تباین کامل در ذات. این همونی که فهمید خدا با خلقش بینونت عزلت نداره، بینونت صفت داره. بینونت و عزلت یعنی دو چیز در عرض همه و به هم محدود میشن. عزلت او در این نیست، این در اون نیست. فهمید خدا اینطور بینونت نداره، بینونت صفت داره. یکی از معانی بینونت صفت همینه، یعنی مخلوقات صفات خدا هستن، یعنی ظهور فعل خدا هستن، آشکاری اسماء و صفات پروردگار هستن. درست شد؟ و به همین دلیل در همه چیز آیات خدا هست، در همه چیز مثل خدا هست، در همه چیز نور خدا هست، در همه چیز اسماء خدا هست. و این اشیاء با این نگاه با خداوند اتحاد چی دارن؟ ظهوری دارن. همه اشیاء، همه اشیاء با این نگاهی که دارم عرض میکنم، این نگاه شریعت نیست که بگی آقا دشمن خدا کافر فلان. اصلا تو دل جهنم هم، حین جهنم، در دل جهنم، جهنمی ترین فرد که داره میسوزه باز رحمت رحمانیه به او تعلق میگیرد، باز می شود در او رحمت رحمانیه را دید، باز می شود در او اسم قیوم خدا را دید، اسم حی خدا را دید. روشنه یا نه؟ در حقیقت کسی که در جهنم داره میسوزه به غضب خدا، اسم غضب خدا رو میشه درو دید یا نه؟ اسم مذل خدا رو میشه درو دید یا نه؟ اسماء الله دیگه. پس اسماء الله بالاخره کل عالم رو پر کردن و اینها چی هستن؟ اینا بینونت صفت دارن به خدا، بینونت صفت، نه بینونت ذاتی. ذاتشون اصلا در عرض خدا نیست، اصلا قابل سنجش نیست که بخوان خدا رو حد بزنن، اصلا ذکری نیست. حالا اینا انشاءالله در مباحث توحید یک وقتی باید مفصل اینو بشکافیم، مطلب داره درش، خیلی مطلب داره. و ار الخلق اکثرهم غافلین، اکثر مردم از این مطلب غافلن، از این مطلب بینونت صفت و بینونت عزلت. خیلی مهمه، خدا با عین از خلق دیگه، بینونت داره دیگه. دو چیزن خدا و خلق، دو چیزن یعنی چی؟ این ائمه فهمودن بینونت عزلت نیست. اگه بینونت عزلت باشه، نه خلق خلق نه خدا خداست، هر دوش به هم میخوره. بعد معمولا در ذهن ها اینه، مثلا خدا یک گوشه ایه، یک جایی یک حد میخوره. برای همین یه نفر خودکارو برمی‌داشت سر درس، میگفت الان خدا تو ذات این هست یا نیست؟ اصلا این جمله بندی غلطه، چون این خدا رو در پیش‌فرض گرفته که بینونت خدا عزلیه، چون عزلت داره میگه در این هست یا نیست حد میخوره، هست فلان، باشم حد میخوره خدا، باشم خدا میشه منبع کسرات. یعنی خدا در درون این خودکار هم باشه مشکل حل نمیشه، باز خدا مرکب میشه. بیرون از این خودکار هم باشه بازم مشکل حل نمیشه، خدا حد میخوره بازم. پس باید چیکار کنی؟ بینونت صفتی کنی. یعنی چی؟ یعنی یک شی به تمام حقیقه آیت او باشد، یک شی به تمام حقیقه وابسته به او باشد، میشه بینونت صفت. پس خدا ما را با خودش مخلوط کرده، در حقیقت کل شی را با خودش مخلوط کرده. پس فرق کل شی با امام چیه؟ با نور امام. نور امام فقط و فقط مخلوط شده با اسماء جمالیه خدا و با اسماء خیر خدا به تمام حقیقت و به تمام هویت، تا جایی که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. منم با خدا مخلوط شدم. چی مخلوط شدم؟ مثلا اسم الخالق خدا در من آشکار شده، به این معنا در من دیده میشه، اسماء الله در منم هست، اما بالفعل نه، بالقوه است. در امام چی بالفعل؟ لذا امام میتونه معجزه کنه، من نمیتونم. امام به راحتی با لذت عبادت میکنه، من نمیتونم، چون اسمهای خدا در امام کامل جامع تام و بالفعل است. ولی اسمهای خدا در من یا در سایر اشیا ناقص و محدود و چیز هست، بالقوه هست. ولی اسماء الله کل شیء اپر کرده به اسماء کلتی ملعت ارکانه کل شیء، یا من ملعت دهره قدسه به هم ملعت سماعک ورزک حتی زهرن لا اله الا انت و فراوان در فراوان سنوریم آیاتون فی الافاق و فی انفسه و فی الارض آیاتون للسائلین. خلاصه و فی کل شیء له آیاتون، در همه چیز آیات خدا است، آیات خدا است. ولی در بعضی چیزها این آیات بالفعله، در بعضی چیزها بالقوه است، در بعضی اشیا این آیات بیشتر هست، در بعضی آیات، در بعضی اشیا کمتره. در فرق امام چیه؟ امام آیات درش کامل جامع، لذا کلمه تامه خداست، اسم اعظم خداست، محیط به کل شیه، قبل کل شیه، افضل از کل شیه، تمام کمالات رو داره و همه بالفعله. توجه فرمودید؟ لذا میشه خلطنا به نفسه. هر کی نهت بگه که چون صوفی هم اینو میگن، میگن خب پس انا الله بلا انا، پس من خدا هستم، لیس فی جبتی سوى الله، در جبه من غیر خدا نیست. غلط این حرف، تو غلط میکنی که این حرفو میزنی، تو سر تا پات نجاسته، تو مدفوعت نجس امام نیست. مثال میخوام بزنم، تو خونت نجس امام، خون شفاه. تو غلط میکنی میگی که من در جبه من غیر خدا نیست. تو غلط که غیر خدا نیست، تا غیر خدا در تو نبود تو مرید امیرالمومنین بودی، تو اهل عبادت بودی، اهل چنین و چنان بودی، تو نیستی. اما امیرالمومنین میتونه بفرماید لا فرق بینک و بینها، بین ما و خدا فرق نیست، ما عبد خدا هستیم. فرقی نیست که به حرف زدن نیست که لیس فی جبتی سوى الله، در جبه من غیر خدا نیست. بفهمین اثر رو بنداز اجتهاد بشه ببینم. اگه در جبه تو غیر خدا نیست، باید کار خدایی از تو بیاد، خورشیدو برگردون، جابجا کن، شق القمر کن. چرا حرف مف میزنی؟ مردم به گمراهی میندازی. توجه فرمودید؟ ولی امام میتونه بگه که لیس فی جبتی سوى الله، یعنی چی سوى الله؟ در غیر خدا در جبه من نیست، نه ذات خدا، یعنی افعال خدا، یعنی همین خلتنا به نفسه. خلتنا به نفسه در ما هست، لا فرق بینک و بینها در ما هست. یعنی چی؟ یعنی هر فعلی از خدا میخوای من آشکار میکنم، مثلا خدا از طریق من فعلش رو آشکار میکنه. خلط به این معنا، لیس فی جبتی سوى الله، نه یعنی ذات خدا، ذات خدا علی عز و بلا در جبه من، این که کفر محضه که. نه، ذات خدا در من نیست. تو از خدا دنبال چی هستی؟ دنبال یک ظهوراتی هستی از خدا، دنبال غیب که نیستی که. تو دنبال یا کرمی یا جودی یا قدرتی یا علمی یا دنبال چیزی هست. من به تو نشون میدم، هر چی میخوای، هر فعل خدا از من آش، میخوای مرده زنده کنم میکنم، زنده را بمیرم، انسان حیوان کنم حیوان انسان کنم انجام میدم. لذا اون معنایی هم که در روایات وارد شده که آقا امیرالمومنین فرمود من آدمم من نوحم، اونا هم به همین معناست. حالا آدم و نوح و موسی و عیسی پایین تر از امیرالمومنینن، خدا بالاتره، از دو طرف میفرمای منم، کارهای خدایی رو میخوام انجام میدم، کارهای آدمم میخوام انجام میدم، من آدمم، نه اینکه من خود آدمم. که اینکه پیغمبر شیعه و سنی نقل کردن فرمود که هر کس میخواد به آدم نگاه کنه، به من نگاه کنه، به امیرالمومنین نگاه بکنه، نمیخواد بفهم که آدم همون علی است، علی همون آدم تو این لباس الان حضرت آدم اومده جلوه کرده، حلول و اتحاد شده و نمیدونم تناسخ شده و این حرفای باطل بی خود، اینا رو نمیخواد بفرماد. که میخواد بگه آقا تو از آدم هر صفت کمالی دنبالش هستی، این کسی که در این لباس الان هست و داره میاد داخل مسجد این کار رو انجام میده، اون علی ابن ابی طالبه، از موسی، از عیسی، از هر کسی، از هر بزرگی، از هر ولیی، از هر ملکی. حالا آقا امیرون فرموده به تعبیر من تواضع فرموده، فرموده من آدمم، من نوحم، من موسیم، من عیسیم، بالاترش هم هست، بفرمایید من عزرائیلم، من اسرافیلم، من میکائیلم، من جبرئیلم، من روح القدسم، اینها پایینترها، من رسول الله هم، من امام صادقم، من امام زمانم، من همه منم. منم یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه آقا حرفای صوفیانه دریوری؟ نه، میخواد هر خیری، هر کمالی از هر کجای عالم آشکار میشه از من آشکار میشه، دنبال هر چی هستی از کمالات در من هست، من همه اونا، همه اونا هر چی دارن از من دارن، برو در بالاتر از امیرالمومنین، من خدا هستم. به این معنا خلطن ها به نفسه، من خدا هستم ادبیات ائمه نیستا، من موافق نیستم با این مطلب، میخوام خلطن ها به نفسه رو مطرح بکنم، الیاذ بالله نمیخوام بگم ائمه فهمودن انا هو، من خدام، اصلا و ابدا ادبیات اهل بیت این نیست، اصلا ائمه فهمودن ما قبول میکنیم، غائط میکنیم، ما نکاح میکنیم، ما میخوابیم، ما خسته میشیم، ما مریض میشیم، ما چطور خداییم؟ توجه فرمودید؟ بحث خدا بودن نیست، خلطنا به نفسه یعنی که با این که من مریض میشوم، با این که من بول میکنم، با این که من نکاح میکنم، با این که من خسته میشوم، با هم در همون حال مریضی، در همون حال خستگی، اگر اراده بکنم هر کار بخوام انجام میدم، هر کاری که تو از خدا میخوای، میخوای مریض شفا بدم، میخوای کور شفا بدم، میخوای مرده زنده کنم، خلطنا به نفسی در مقام ظهور، در مقام فعل، در مقام آشکاری، در مقام طلب تو از خدا هر چی بخوای من آشکار میکنم. به این معنا خلطنا به نفسه، خلط فعلیه نه خلط ذاتی، خلط ظهوریه نه خلط ذاتی، خلط وصفیه نه خلط موصوفی، خلط اعراض و اینها هست نه خلط جوهر و ذات، بگیم ذات امام با ذات خدا یکی شد، خلطنا به نفسه، نه این نیست، چون فرمود پشت سرش فرمود فجعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته، هر کار با ما کنی با خدا کردی، ولایت ما رو قبول کنی ولایت خدا رو قبول کردی. پس خود عبارات بعدی معنای خلطنا به نفسه رو توضیح میده. حالا ممکنه کسی اشکال بکنه که آقا نه این که بگیم که اهل بیت، آقا خدا ائمه فرموده، نفهمیدن من الله هم، من خدا هم، الیاذ بالله، ولی فهمیدن خلطنا به نفسه، بالاخره یک معنایی داره دیگه، دو تا سه تا حدیث تو این زمینه به این شکل داریم و بیش از این حرف هاست. فرمودن ما نفس اللهیم، ما قلب اللهیم، این تعابیر رو فرمودن، اینا جای در رو نداره، لا فرق بینک و بینها، بین تو و بین اون مقامات فرق نیست. خود کلمه مقامات، خود کلمه ارکان توحید خدا، ارکان توحید یعنی چی؟ خب اینا تعابیر مختلف هم فهمودن. یا مثلا در حوزه یک درجه بیایم پایین تر، فرمودن خدا امر خلقش رو به ما تفویض کرد. خب کلمه تفویض در لغت عرب یک معنای ضد توحیدی داره، یعنی چه خدا تفویض کرد؟ چه امر شریعت چه امر تکوین فرق نمی کنه، هر دوش مشکل داره به کلمه تفویض، اما به کار بردن ائمه، یعنی یقینا همین لفظ رو به کار بردن، فوز الینا امور عباده، امور بندگانش خدا به ما تفویض کرد. شما نمیتونی بگی آقا نه این کلمات اصلا به کار نره، اصلا گفته نشه، بابا کلمه تفویض دیگه صراحت در شرک داره، یعنی خدا رفت کنار به ما واگذار، خدا واگذار کرده چیزی رو به کسی؟ امری به کسی واگذار شده؟ کم به کسی واگذار نشده که، پس یعنی چی تفویض کرده امر رو به ما؟ یعنی همه کارا به وساطت ما داره انجام میشه، یعنی باید معنا کنی اون جمله رو. اینجا هم همینه، خلطنا به نفسه رو باید معنا کنی، نباید حذفش کنی، نباید کلا شما اصلا به کار نگیری، بگین آقا فرموده آقا به اسماء کلت ملات ارکان کلشه، چرا فرموده؟ چرا در این دعای کمل کل مؤمنین دارن میخونن اسماء خدا ارکان کلشه رو پر کرده؟ کجا ارکان نجاست رو پر کرده؟ توضیح باید بدی دیگه، باید توضیح بدی در نجاستم، باید اسماء الله رو بیابی، نمیتونی بگی نمیابم، چون نمیتونی تخصیص بزنی بگی نه منظور نجاست نیست. چرا نیست؟ فهمیده کلشه، نفهمیده کل نور، نفهمیده کل مطهرات، نفهمیده کل سلسله نورانی، کل خیرات، کل انبیا مؤمنین، فهمیده کل شی. اکثر اشیا جهنمی هن، اکثر انسانات جهنمی هن، بسیاری افراد در موجودات در سلسله زورن، فقط بعضی نجاسات نیست، بعضی هوچیگری میکنن. آقا نجاسات چی؟ نجاسات چی؟ همونطوری که میگه آن نور امام چطور در نجاسات هست؟ همونطور که اسماء الله هست نور امام هم هست. قرار نور امام در حیثیت نجاست اون نجس مخلوط بشه که. نور امام به پا داشته این نجس همون که هست، بقای وجود داره، همین باید یک تعلقی بگیره. نور امام اون از اسم خدا باید یک تعلقی به نجاست بگیره که اون نجاست سر پا باشه، اجزایش به هم وصل باشه، ادامه وجود پیدا کنه، صاحب اثر باشه، صاحب رایحه باشه، هر چی که هست رایحش و هر چی که اثرش. بچه هم نجاست برای تو نجاساته، مگه برای اون کرمی هم که داره رو میخوره نجاساته؟ داره یک بخشی از عالمو داره تامین میکنه اون نجاست. نجاست نسبی نجاسته، برای ما آقا سگ خوکه، آقا خوک برای تو خوکه، برای شیر که خوک نیست، برای شیر شیشلیکه، خوک میخوره و اون شیر یک بخشی از عالمو داره تامین میکنه، اون خوک داره یک بخشی از عالم رو جلو میبره، خدا آفریدش. نمیتونی شما بگی مطلق بگی نه نجاسات کلا بیرون کنی، فلان کلا بیرون کنی، این نمیشه به این شکل، اصلا شدنی نیست. و کسانی که اینطور نگاه میکنن اشتباه میکنن. غرض هم اینه که این خلطنا به نفسه، خدا ما را با خودش مخلوط کرد، پشت سرش معناش آمده فجعل ظلمنا ظلمه، ما را با خودش مخلوط کرد، یعنی ما را به نحوی آفریده، ما را در جایگاهی قرار داده که اگر کسی به ما ظلم کرد عیناً همان میشود ظلمه به خدا، نه اینکه از ما عبور میکند به خدا میرسد، لا یصل الی الله، به خدا نمیرسد. نص حدیث بود دیگه، صریحا حضرت فرمود به خدا نمیرسه، از ما اهل بیت عبور نمیکنه، منتهای و غایت حد وصول ظلم به خدا وصول ظلم به ولی خداست. تمام، ظلم به خدا در همینجا معنا میشه، تمام میشه. و حالا بحث هایی داریم بعدها اینا که میخوام بگیم حتی در ائمه هم باز میاد، در مؤمنین، در ائمه هم هستا، ولی در مؤمنین هم هست. یعنی باز همونطوری که ما به ذات خدا نمیرسیم، به ذات و حقیقت امام هم نمیرسیم، باز امام باید تجلی کنه، باز امام باید خودش کوچک کنه، باز امام باید در سطح ما در یک آشکاری برای ما بشه که ما بتونیم بهش ظلم کنیم یا دستشو ببوسیم. شما نور اولی که قبل خلقت کل شی بوده چطور میخوای زیارتش کنی؟ چطور اصلا میدونی چی هست؟ همین الان همه ما، این همه کسانی که خلقت نورانی کار کردن و رواج، شما ازشون بپرس، از همه بپرس آقا نور یعنی چی؟ امام نوره یعنی چی؟ اصلا نوره یعنی چی؟ خدا یک نوری آفرید، اصلا نور یعنی چی؟ هنوز که هنوز ما تو جسم گیریم، یعنی تو همین نور میبینیم، نور خورشید چیز روشن، مثلا فضای سفید روشنی، اون هست منظور اونه؟ یا اساسا اصلا نور در منطق اهل بیت یعنی کمالات، اصلا نور یعنی کمال. این نور خورشید همچون حامل کمالاتی هست بهش میگن نور، نه اینکه این نور نور است، نور اهل بیت هم باید شبیه این باشه که بشه نور، اخه اصلا اینطور نیست، اصلا از این جنس نیست، اصلا خورشیدی نبوده، نوری از این جنس نبوده که امام نور بوده. پس اون نور اصلا از هیته این نور نیست، اون نور یعنی کمال، یعنی فعلیت. نور در یک جمله بخوام بگم، اولین چیزی که خداوند آفرید نور بود، نور محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین. این جملات ارزش داره ها، یعنی اندازه خودم، اندازه مورچه خودم، مورچه هم کمتر ذره بودن خودم، در فکر غلط خودم، شاید فکرم غلطه، شاید توهم، کاری به ایناش ندارم، ولی در نگاه خودم واقعا دارم انفاق میکنم این مطلبو میگم ها. یعنی فقطم امیدم اینه که انشالله خدا امیرالمومنین بپذیرن و منتشر بشه، یعنی چهار نفر چیز گیرشون بیاد. این که گفته میشه نوری که خداوند اولین چیزی که آفرید نور اهل بیت بود و نور بود، چرا فهمیدن نور یعنی چی؟ نور یعنی فعلیت مطلقه کل کمالات امکانی، این یعنی نور، معنای نور اصلا اینه، یعنی کل کمالات امکانی بالفعل آفریده شد، این میشه معنای نور. اصلا معنای نور این هست. حالا چرا به نور خورشیدم میگن نور؟ بعد فکر کنید دیگه، خودتون، وقت ما نیست و بحث ما هم نیست. نور خورشیدم چون خورشید دائما در حال فیضانه، دائما در حال حسب ظاهر دنیا رو دارم، یا ازش کم نمیشه، کسری نمیشه، و هی داره به بقیه چیکار میکنه؟ فیض میده، هی داره اطراف خودش رو روشن میکنه، هی داره دستگیری میکنه، هی داره منشأ اثر میشه، با حرارتی که میده، با انرژی که میده، با گرمایی که میده، هی داره تغییر و تحولات ایجاد میکنه. درست شد؟ و بالاتر هم هست و تاریکی ها رو میبره و با خودش هزار خیرات میاره، به اینم میگن نور. حالا این یک ذره 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 از اون نور رو داره در حد عالم جسمانی ذره ایشو نشون میده، و الا نور در منطق اهل بیت یعنی فعلیت مطلقه کل کمالات امکانی. این نور اهل بیت بود که خدا آفرید. وقتی در چنین جایگاهی آفرید، ما دستمون به اون نمیرسه. اون نور باید بیاد 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 تا ما، حالا ما بتونیم بهش ظلم کنیم، حالا بتونیم زیارتش کنیم، حالا بتونیم دستشو ببوسیم، حالا بتونیم بهش پول بدیم، صله بدیم، خمس بدیم، فلان. اینا میگه حقوقات ما اهل بیت دیگه. بعد از او هم آمده باز در مؤمن، مؤمن هم حقیقتش بالاتر از این حرفاست، مؤمن هم لا یوسفه. او هم باز در مقام دنیا بیاد، ما دستی به سرش بکشیم، معانقه کنیم، مصافحه کنیم، اطعامش کنیم، دعوتش کنیم، هدیه بهش بدیم، از این داستانا. این هم باز میفهم همینجا، در همینجا الان چه اتفاقی افتاد؟ ولایت خدا انجام شد، محبت خدا انجام شد، زیارت خدا انجام شد. ولی زیارت که به ذات خدا نمیرسه اصلا. یعنی چه خدا رو زیارت کنم؟ یعنی چه خدا رو ملاقات کنم؟ لقاء الله اصلا بالاتر نمیره. اصلا لقاء الله، الله رو بخوای به معنی ذات خدا بگیری، اصلا به هیچ معنایی درست در نمیاد. یعنی حتی در معنای ظاهر قرآن نمیتونی قبول بکنی این رو، که بگی نه لقاء ربه یعنی لقاء ذات خدا در ظاهر، در باطن امام. نه خیر، در همون ظاهر یعنی امام. اصلا در هیچ لایه معنای مراد ذات خدا نیست. انتساب لقاء به پروردگار به خاطر اینکه این بساط رو خدا گسترانده، مثل غضب و رضایی که اول این جلسه عرض کردم. اصلا این ترکیبی که لقاء ربه، هر کس میخواد به لقاء الله برسد، لقاء الله یعنی لقایی که الله اون لقاء را قرار داده لقاء خودش. نسبت دادن یعنی نسبت جعل، خدا این لقاء را جعل کرده، نه یعنی لقاء ذات خدا. حتی در ظاهر معنا نمیده، چون محدود با نامحدود هیچ وقت ملاقات نمیتونه بکنه. غیر همسنخ با غیر همسنخ هیچ وقت ملاقات نمیتونه بکنه، اصلا شدنی نیست، ملاقات رخ نمیده، محاذات رخ نمیده. آقای امام رضا فرمود انما تحد الادوات انفسها و تشیر الالات الى نظائرها، هر آلاتی به نظیر خودش اشاره میکنه، هر ادواتی خودش رو حد میزنه. توجه فرمودین؟ این از این فرمود فجعل ظلمنا ظلما و ولایتنا ولایته، ثم انزل بذلک قرآن علی نبیه. بعد بر این اساس خدا قرآن بر پیغمبر نازل کرد. انزل بذلک، با این قاعده، با این مبنا که دستت آمد، خدا قرآن رو بر این اساس ریخته است، نازل کرده است. خدا فرموده و ما ظلمناهم، به ما ظلم نکردن، یعنی به اولیای ما. ظلم به من که اصلا نمیرسه، به من خدا ظلم، به من ظلم به اولیاه. خب حالا ظلم به اولیا نکردن، میفرماد و ما ظلمناهم، ما به اونها ظلم نکردیم، اونها به ما ظلم نکردن. قال الراوی، گفتم آقا تنزیل همینه؟ حضرت فرمود بله، چون اونجا بود که و ما ظلمونا، حالا این رو توضیح میدم. گفتم تنزیل همینه؟ حضرت فرمود بله، یعنی در معنای ظاهر همینه، همون معنای تنزیلی همینه که من گفتم، به این معنا. قال نعم، حضرت فرمود بره. این تمام. بعد ایشون میگه که شبیه این تأویل همچنین از کتاب احتجاج در حدیث زندیق که در فصل سوم از مقدمه دوم ذکر کردیم هم گذشت، که حالا اون عرض خواهم کرد کدوم حدیث هست. این حدیثی که ایشون میگه در حدیث زندیق از کتاب احتجاج، در اون حدیث من یادم میاد دو بخشش مربوطه به این داستان بود، که حالا انشالله اون یکی دیگه‌شو جلسه آینده باید بگردم پیدا کنم، ولی یقین دارم که بوده و دیدم. ولی این بخشی که الان مد نظرم هست، مراد ایشون این هست که اون زندیق سوالاتی کرد از آقا امیرالمومنین، از جمله مطالبی که امیرالمومنین فرمود در اون حدیث به اون زندیق، که حالا بعضی هم گفتن زندیق نبوده، اولیاء الله بوده، چنین بوده، کاری به اوناش ندارم، درخواد چون سوال خیلی دقیقی کرده. بعد حضرت پاسخ آمده بود تناقض از قرآن بگیره، قرآن تناقض داره با هم، بعد تناقض خیلی دقیقی گرفته بود، یعنی نکات خیلی دقیقی، بعد حضرت جوابهایی بهش دادن. از جمله اون جوابهایی که دادن اینجا بود که حضرت فرمود قوله الرحمن علی العرش استوا، خدا بر عرش استوا کرده و نشسته و مسلط به بر عرش و تخت هست. حضرت فرمود یعنی استوا تدبیره، تدبیر خدا بر عرش مستوی شده، نه ذات خدا. و علی امره، امر خدا بر عرش علو دارد، یعنی عرش خودش تحت سیطره پروردگاره. بعد اینجا از اینجا دقت بکنید، و قوله، اینجا حضرت امیر اسلام سه تا آیه قرآن رو پشت سر هم میارن، دقت کنید. اما قول خدا، که در قرآن فهمیده هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خدا در آسمان اله در زمین هم اله. این تعبیر یعنی چی؟ خدا در آسمان اله در زمین، انگار دو خدایی یک حالتی، مثلا ذات خدا دو تا مثلا بشه همچین حالتی، اله آسمان مثلا و اله زمین همچین حالتی. ولی حالا حضرت توضیح میدن مثلا اینا مراد نیست، مراد خدا اینها نیست. و قوله آیه دوم هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست، هر جا باشید اینما کنتم. و قول خداوند، و این قول خداوند، ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، هیچ سه نفری نیستن که با هم صحبت کنن لکه خدا چهارمیشون هست. خب این سه تا آیه به حسب ظاهر اگه بخوای با دید اشکال نگاه کنی مثلا با هم چی داره؟ سازگاری نداره. چرا؟ چون هو معکم دیگه، خدا با شماست، پس چهارمی نیست دیگه خدا. خدا با شما هم، ما سه نفر که نشستیم داریم با هم نجوا میکنیم، با من هست، با تو هم هست، با او هم هست، پس چهارمی نیست که. هر یک نفر اگه بگی خدا با ماست، خدا میشه چی؟ میشه مثلا دو نفر، هر یک نفر میشه دو نفر، خدا با من هست، با تو هست، با او هم هست. مثلا از اون طرف خدا در آسمان هم هست، در زمین هم هست، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو معکم اینما کنتم. خب خیلی کسای دیگه هستن، جاهای دیگه هستن، خدا با اونها هم هست. پس خدا همه جا رو پر کرده، پس خدا با همه هست، پس خدا همه جا هست. درسته؟ اینطور حضرت فرمود که مراد خدا اینه که فکر کردی نیست. انما اراد بذلک، همونطور که اونجا بود الرحمن علی العرش استوا، رحمان بر عرش مستوی شد، فرمود یعنی چی مستوی بر عرش شد؟ یعنی تدبیر خدا. اینجا هم حضرت فرمود این که خدا با شما هست و در هر ستایی خدا چهارمی هست و خدا در آسمان و زمین هست، دقت کنید، انما اراد بذلک، خدا اراده کرده است به این سه آیه استیلاء امنائهی، ولایت داشتن، سیطره داشتن، چیرگی داشتن امناء خودش را، یعنی امناء من مستولی هستند. خدا میفرماد فی الارض اله فی السماء اله هو معکم، هوی که این ضمیر مفرده که هو معکم صحبت از خداست، میفهمم نه مراد امین خداست، یعنی همون ولی خداست که در این حدیث ها داریم میخونیم، اولیاء جعل اولیاء اولیاء. حالا اینجا فهمیده امنا، نه فهمیده اولیاء، منتها خدا اراده کرده استیلای امنا خودش رو. چطور امنا استیلا دارن؟ بالقدرت التي رکبها فيهم على جميع خلقه، خداوند اینها را مرکب کرده با قدرت. همین گفتن فعلیت کامل، قدرت کامل اصلا در ذات اونها افتاده، یعنی حضرت امیر میتواند بفهمد من قدرت الله هم، من قدرت الله هم، من علم الله هم، من ولایت الله هم، من تدبیر الله هم، من امر الله هم، من حکم الله هم. اینا هم داریم، ما حدیث هم داریم برای همه اینها. فرمود استیلاء امنائهی بالقدرت التي رکبها فیهم على جمیع خلقه، و این جمله خیلی مهمه، و ان فعلهم فعله، و این که فعل ایشان فعل خداست. همین تعابیر که در این احادیث خوندیم، فعل ایشان فعل خداست، یعنی اونها که کاری میکنن خدا میگه من انجام دادم، اونها غضب میکنن خدا میگه غضب الله، اونها راضی میشون خدا میفهمد رضی الله، اونها خوشحال میشون میفهمد سر الله، اونها اذیت میشون خدا میگه آزانی من اذیت کردید، اونها ظلم میشون خدا میگه به من ظلم کردید و امثال این، اونها کشته میشن خدا میگه منو کشتید. درست شد؟ و امثال اینطور تعابیر. لذا داره که اشهد ان نب قتل که فقد تکبیر، با کشته شدن تو الله اکبر کشته شد. الله اکبر یعنی حق توحید از بین رفت، حالا در امام بعدی است اما در اون جایگاه از بین رفت دیگه، در اون جایگاه حق توحید. پس این حدیثی هم که ایشون الان اینجا اشاره کرد به این که در کتاب احتجاج گذشت، در اون کتاب احتجاج و در اون حدیث دو جا هست. حالا من جای دوم شده جلسه بعد میارم، چون گشتم وقت نداشتم نتونستم کامل بگردم پیدا کنم، ولی هست، یعنی در یادداشتام نوشتم، چند بار به چند نفرم فرستادم، باید بگردم پیدا کنم، عباراتش یادم رفته، چیزایی که در بچگی و نوجوانی آدم حفظ میکنه یادش میمونه، اما چیزی که بعدها میگرده پیدا میکنه و اینها، چند دور هم خوندم اما یادم رفته، اونم انشالله میارم اونجا، هم چون ضروریه خوندن اون مطلب، هم ضروری. در کتب دیگه هم شبیه این مطالب هست دیگه، نمیخوام مثلا هدایت الکبرای خصیبی، به خاطر اینکه حالا اونجا هدایت الکبرا به حساب متهم است به نصیری و چه بسا نصیری هم واقعا هست و فرقش منحرف است و اینا، به کتابش خیلی اعتنا نمیکنه. البته در کتاب هدایت الکبرا مطالب درست زیاده، مطالب غلط هم هست، درسته روایات غلط، مطالب غلط هم هست در کتاب هدایت الکبری، ولی مطالب درست هم هست. بعضی میگن نصیری، خب نصیری باشه، مگه چون نصیری همش دروغه، همش جعله؟ نه، اونجا هم روایتی داره که حضرت فرمود هر جا خدا میفرماد نحنو من نطق ذاته الینا، یعنی خدا از جانب ما صحبت کرده در حقیقت در قرآن، یعنی مراد از نا و ضمیر جمع و نحنو ما انجام دادیم، ما اهل بیتیم، نه اصلا ما اهل بیتیم مراد، اون که ما و خدا، اونو در قسمت اول توضیح دادم اول جلسه که ما و خداییم، یعنی یک جایی ما و خدا میجاز، خدا نیست، ماییم فقط، چون نسبت دادنش به خدا غلطه اینطور. اونم در یک حدیث هم اونجاست در هدایت الکبرا، حالا هدایت الکبرا فعلا کار نداریم، همین بحث کتاب احتجاج، ان شاء الله حدیث دیگه ای هست جلسه آینده میاریم میخونیم. بعدم ایشون مرحوم فتونی تعبیری و توضیحی از مرحوم علامه مجلسی میارن و یک مقدار ادامه میدن و این فصل تمام میشه، میریم به فصل بعد. در حقیقت بیشتر مطالبی که در فصل آینده میخوایم مطرح کنیم رو هم ما در همین فصل مطرح کردیم، دیگه در فصل آینده باز سرعت بیشتر ان شاء الله جلو خواهیم رفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.